أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تملى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أعنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. در این بخش از سوره مبارکه و نجم بعد از بیان و معارف توحیدی دو سه جریان رو ذکر می فرماید. یکی از آیه 29 به بعد است که فرمود بعضی ها شناختشون نسبت به جهان همین منطقه دنیا تا قبر است، همین فکر میکنن مرگ پایان راه است، به مردن پوسیدن است، دست پوست به در آمدن و بعد از دنیا خبری نیست. اینا یه مقدار علم دارن. فرمود و اعرض عن من تولا عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اینا شخص خاص نیستن، یک گروهی هن که طرز تفکرشون اینه. این گذشت، این قسمت اول. قسمت سوم این است که فرمود افرأیت الذی تولا، این شخص معین است و اعطا قلیلا و اکدا عنده علم الغیب فهو یرا. این گروه مطلب سوم است که بین این مطلب سوم و اون مطلب اول یه قاعده کلی در وسط است که شامل هر دو می شود. این یه شخص معین است، شأن نزول خاص هم دارد. این کسی است که فکر میکرد اگر مالی بدهد میتواند احیانا اگر عذابی داشته باشد اون عذاب را از خود دفع کند و خطرات و خیانت ها و خلاف ها را دیگری تحمل بکند، باربری بار او را ببرد. این گروه سوم. در وسط این آیه کلی آیه سوره مبارکه 31 هست که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. نه حرف اون گروهی که لم یرد الا الحیات الدنیا تام است، نه این شخص معینی که خیال کرد عنده علم الغیب فهو یرا درست است. این یه مطلب. مطلب دوم است که بعض جای مختصری تلاش و کوشش در راه حق میکنن، یه مختصری که به زحمت افتادن بر میگردن. همود اینا کسانی هن که زود اعراض میکنن، مثل کسی که قصد رسیدن به آب رو دارد، تشنه است، کشاورزیش هم محتاج به آب است، ولی همین که یه مختصری کند و کاب کرد به یک سنگ بزرگ رسید، از کندن چاه منصرف می شود. اکدا یعنی به کدیه رسید. کدیه اون سنگ بزرگی است که بعد از کندن یه مقدار چاه انسان به او برخورد میکند و این منصرف میشه از خستی بانوان خسته شدن رها میکنه. اگر کسی یه مختصر درس بخونه بعد به مشکلی بر بخوره میگن اکدا، یعنی به کدی رسید، به سنگ بزرگ رسید، منصرف شد. کسی تو جبهه میخواد بره یه مقدار فشار دید میگن اکدا، یعنی به کدی رسید. هر کسی بخواد پیشرفت بکنه یه مختصر کار کرد جلو رفت به یک مشکلی برخورد اگر منصرف بشه میگن اکدا، یعنی به کدی رسید، به این سنگ بزرگ رسید. فرمود افرأیت الذی تولا، این اعطا قلیلا، حالا یا مال کم یا در زمان کم اعطا میکرد و اکدا. ما میگیم سرش به سنگ خورد، اونا میگن به این که به کدیه رسید، به سنگ رسید. این کسی که میخواد چاه بکنه و به آب برسه، این به کدیه رسید. این یه مختصر دشواری برای او منزله کدیه است. خب خدا میفرماد به این که اینها که حالا برمیگردن یا از اصل نظام خلقت چی سهمی دارن، که در سوره قبل مشخص شد که ام خلق و سماوات و الارض ام هم الخالقون، مگر کار به دست اونهاست؟ این نفی کرد. الان فهمد علمم به دست اونها نیست، اونا عالم نیستن. ایندهو علم الغیبه فهو یرا، از آینده خبر دارد که چه خبر است. این شخصی هم که به گزارش داد گفت من خطرات شما را میخرم، بار شما را میبرم، چیزی من بده، این درست است. مگر ما این حرف را در جهان نگفتیم؟ جریان ابراهیم خلیل سلام علیه برای عرب محترم بود، اینا جریان کعبه و حرمت کعبه و قربانی و امثال ذلک را از خلیل حق سلام الله علیه به یادگار بردن. اینا طواف می کردن و قربانی هم داشتن، منتها قربانیشون با هم اون آثار جاهلیت مشروب شده بود که مقداری از گوشت قربانی را به دیوار کعبه آویزان می کردن، خون قربانی را هم به دیوار کعبه می مالیدن، که اون بخشی که قبلا گذشت فرمود که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. شما این که گوشت را به دیوار کعبه آویزان میکنید یا خون این قربانی را به دیوار کعبه میمالید، اینا مگر اثر شرعی دارد؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. اگر قربانی را برای رضا خدا انجام دادید، گوسفند حلال را ذبح کردید، به مستحق دادید، این تقوا دارد و خدا قبول میکند. تا اینجا مرز جاهلیت بود که آلوده کرده بودن سنت وجود مبارک ابراهیم خلیل را. نام مبارک خلیل حق برای اونها محترم بود، اما جریان موسی کریم را فرمود بالاخره شما خودتون کلیمی نیستید. به تفکرات موسی کلیم سلام الله علیه هم در مکه رواج ندارد، ولی مگر نشنیدید که خدا به موسی کریم چی فرمود؟ علم ینبأ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، یعنی اون حکمایی که ما گفتیم هنوز هم هست. در اینجا چند مطلب است که بخشی از اینها به اصول را پیدا کرده و اون استصحاب شریعت سابق است. یه وقت است که ثابت میشه برابر قرآن کریم یا روایات ائمه علیهم السلام که این مال اسلام است، مال شریعت و منهاج نیست. اگر طبق آیات سوره مبارکه آل عمران که اگر چیزی جز اسلام بود ثابت است، ان الدین عند الله الاسلام، اگر اندالله شد ما اندکم یعنی فرد ما اندالله باقن، چیزی که اندالله‌ایست نسخ پذیر نیست، اسلام نسخ پذیر نیست. خطوط کلی اصول دین، خطوط کلی اصول مذهب، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی فقه، اینا در همه ادیان دست تسلیه بردار نیست، چه جمع بود چون جزء اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام. اما لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، اینا شاخه های فرعی دینن که فلون ملت فلون امت نمازشون چند رکعت است، ما نماز اون چند رکعت، اونا قبلهشون کجاست، ما قبلهمون کجا، اینا اختلافات جزئی است که جزء شریعت و منهاج است نه جزء اسلام. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، اگر چیزی ثابت شد که جزء اسلام است، این دیگه بحث استصحاب شریعت سابق نیست، و اگر ثابت شد که جزء شریعت و منهاج مشترک است، باز جزء بحث استصحاب شریعت سابق نیست. اگر ثابت شد که جزء شریعت و منهاج خاص است و نسخ شد، باز جزء بحث‌های استصحاب شریعت سابق نیست. اگر ثابت شد جزء شریعت و منهاج است، معلوم نیست که نقض شده باشد یا نه، تو این بخش اخیر در اصول بحث است که آیا استصحاب بکنیم یا نکنیم. این جزء یا اسلام است یا اگر جزء شریعت است، جزء احکام ثابت شریعت است که قرآن دارد احتجاج میکند، میگه ما مگر شما نشنیدید که خداوند در صحیفه ابراهیم خلیل چه فرمود، در صحیفه موسی کریم چه فرمود؟ خب معلوم میشه این یا جزء اسلام است یا اگر جزء شریعت است نقص شده نیست. اینا جزء خطوط کلی اعتقادی است، اخلاقی است، حقوقی است، فقهی است. فرمود عملا میان به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، اون چه که در صحیفه انبیاء قبلی گفتیم چیست؟ این است که هیچ کسی بار دیگری را بر نمی دارد. این سه طایفه آیه بود که در بحثای روز قبل گذشت. کسی بار کسی را بر نمی دارد، یک طایفه. بار بری در قیامت نیست، طایفه دیگر کلا لا وزر. باری به زمین نیست تا کسی بردارد، هر کسی بار به دوش او مشغول می شود. این یحمل اثقالکم، این طایفه سوم. اصلا بار جدا کننده نیست. این سه طایفه در بحث‌های قبل مشخص شد. اما اون چی که در امروز مطرح است این است که این بار را همه مثل کسی که ساک چرب دست خودشه، اصلا نمیتونه به دیگری بده. این چند طایفه از آیات است که ثابت میکند که بار آدم را رها نمیکند، باری رو دوش آدم است. فرمود الله تزر و وزر بازرتون بزر بخورو. چرا؟ برای اینکه لیس الانسان الا ما سعا. این لام لام اختصاص است نه لام نفع. چه کفر باشه چه ایمان، مختص به کافر و مؤمن است. این لام لام نفع نیست تا شامل محسنین و مؤمنین بشه. لام لام اختصاص است که تو سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها نه علیها. این لام لام نفع نیست تا با قرینه مشاکله، چون قبلا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، اینجا باید می فرمود و این اسعتم فعلیها، لکن با قرینه مشاکله گفته فرموده لانفسکم. این لام لام اختصاصه، یعنی عمل عامل رو رها نمی کنند، هر کار صاحبی دارد دیگر. اگر بار خار است به قول مرحوم فردوسی خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای، که غزالی میگوید نتیجه نصایح 40 ساله مرا مرحوم حکیم ابوالقاسم فردوسی شیعی به این صورت در آورد. اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای، عمل عامل رها نمی کند. شفاعت محصول عامل خود آدم دیگه، برای اینکه ذات اقدس الله فرمود هم شفیع باید معزوم باشد، هم مشفوع له باید مرتضی مذهب باشد، دین خدا پسند داشته باشد. لا یشفعون الا باذنه، یک. و لا یشفعون الا لمن ارتضی، دو. شفیع باید معزول باشد، ما باید کاری بکنیم که کسی بتواند این بار را بردارد. این را با دنیا انجام بدیم، کار ماست. فرمود تا دین خدا پسند را شخص مشفون له نداشته باشد شفاعت صحب دلی میشد. پس زمینه شما باید برای مکن دیگه. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. کسی مرتضی المذهب است که برابر آیه سوره مبارک مائده و رضیتو لکم الاسلام دینا این دین اهل بیتی داشته باشه. وقتی این کار را کرد خود کار اوست دیگر، نتیجه کار خودش اون روز میبینه که مشفور له است. خود ائمه علیهم السلام که به اذن خدا شفاعت میکنن، چون منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، اینا معزونن. پس شفی باید معزون باشد که هستن، مشفوعون له باید مرتضی المذهب باشد، یعنی دین خدا پسند داشته باشد. دین خدا پسند تو سوره مائده مشخص شد دیگه، فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. کسی که این دین آورد خب استحقاق شفاعت دارد دیگه، پس کارشو در دنیا فراهم کرده نه اونجا آخرت. خب پس بنابراین بچه بچه خوب هر عمل بالاخره عامل رها نمی کند دیگه. مادامی که انسان تو دنیا هست حق نقل و انتقال دارد، مثل که اون لرجار نصیب همه مکتسب و برای نسای نصیب همه مکتسب، نه هر کسی کار اقتصادی کرد مال اوست. حالا اگه کسی مال خودش داد به دیگری یا هدر داد، دیگه نمیتونه بگه که من کسب کردم مالم کوکه، من خود تو دادی به دیگری معامله کردی دیگه. حالا اگه کسی غیبت کرد آبروی کسی رو برد، خب حسناتی ای را در نامه عمل او می نویسن دیگه. این دیگه نمیتونه بگه پس عملم کو. شما که گفتی من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، من فرون کار خیری کردم پس کو. میگن تو خودت دادی به دست خودت دادی دیگه. این ادله که میگوید مقتاب عملش به دیگری منتقل می شود حاکمه بر ادله من یه عمل مثقال ذره است. مثل این که اگر دلیل آمده باشه که شما می توانید مالتون رو معامله کنید به دیگری بفروشید، این حاکم بر رجال نصیب و مکتسب و نسای کسی و مکتسب نست دیگه. مگر این آیه نمیگه هر کسی کسب کرد مال او درآمد مال اوست؟ خب اون حاکم میگه درآمد مال اوست، اما خودش این رو به دست خودش به دیگری داده دیگه. دیگه نمیتونه بگه که خب لرجال نصیب و مکتسب و مالم کو. بله شما کسب کردی مال خودید است، اما با دست خود به دیگری دادی دیگه. روایات مسئله غیبت و امثال غیبت حاکم بر این ادله است که میگوید لیس الانسان الا ما سعا. خب شما کارو به خود با دست خود به دیگری دادی دیگه. خب پس این لیس الانسان لام لام اختصاص نه لام انتفاع. لذا این احسنتم احسنتم لانفسکم، العمل مختص به عامله، عامل رها نمی کند. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی فل انفسکم، یعنی مختص تو انفسکم. اگر لام اول لام نفع بود، این لام دوم به قرینه مشاکله لام می شد، وگرنه علا گفته می شد. اما لام اول برای اختصاص. این هم همینه، عمل مال عامله، عمل عامل رها نمی کند. خب عمل عامل رها نمی‌کنید، عمل کجاست؟ این چند طایفه آیات مشخص میکنه موقعیت عمل رو، آدرس میده. یک طایفه هست که من یه عمل مثقال ذره خیر ایره، من یه عمل مثقال ذره شر ایره، این رو میبینه. مثل که اینجا فرمود به این که این میبینه. خب اما کجا هست میبینه؟ نزدیک هست یا دور هست؟ تو بخشی از آیات سوره بارکه آل عمران دارد که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، تو سوره بارکه کهف دارد که این عملش رو حاضر میبیند، عملش اینطور نیست که از او دور باشد. آیه 549 سوره بارکه کهف این است: و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. پس طایفه اولا این بود که من یه عمل مثقال ذره خیرن یره. طایفه ثانیه این است که عمل را حاضر میبینه. مونده دو طایفه دیگه. یه طایفه دیگه که خود عمل خود به خود حاضر میشه یا کسی رو میاره. اون رو تو سوره مبارکه آل عمران گذشت که یوم تجد و آیه 30 سوره مبارکه آل عمران گذشت یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا. عمل رو می آورن. پس طایفه اولا اینه که شخص عمل رو می بینه. طایفه ثانیه اینه که دور نیست، از دور ببینه، نزدیک می بینه. وجد و ما عملو حاضرا. طایفه سوم اینه که خود عمل حاضر نمیشه، یک کسی هست او رو میاره، احضار میکنه. عمده چهار و طایفه چهارم است که و ما ادراک مرابه، و بود خود انسان میاره، کسی احضار نمیکنه عمل رو. که عمل تو انبار نیست که. این طایفه چهارم است که اون عویسه رو به همراه دارد. سوره مبارکه تکویر از شمس و کوبرت اونجا دارد به این که آیه 11 به بعد به از جهیم و سعرت به از جنت و ازلفت علمت نفسون ما احذرت. خود شخص میاره دیگه. خب معلوم میشه که با ما هست. انسان یه دریایی از عقاید و اخلاق و اعمال و نیات است، جای دیگر نیست. خب اگر خود انسان در درون خود و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، از درون او سر میزند، این باربر نمیخواد که این عمل به وسیله خود عامل حاضر میشود و از او جدا نیست تا باربری بیاد این را حل میکند که. حالا ببینید این طوائف چهارگانه چی رو نظم میدهد. پس یه طوائف این است که من یه عمل مثقال و ذره خیرن یرم. یه طوائف این است که وجد و ما عملو حاضرا. یه طوائف این است که عمل خود به خود حاضر نمیشه، نمیاد، یه کسی هست او رو میگیره. احذرت وجد و ما عملو محذرا. طوائف چهارم اینه که خود انسان میاره. خیر، این محضر حاکم است، زمام عمل به دست محضر است. خود عمل بخواد حاضر بشود اینطور نیست که خودش راه بیفته، بیگانه او را حاضر نمی کنه. علمت از جاهایی که موجبه نکره در سیاق نفت تو موجبه مفید عموم است، این گونه از آیات است. علمت نفسون با اینکه نکره در سیاق ایجاب است، نه در سیاق نفع، مفید عموم و قرینه مقام. یعنی هر کسی میدونه چی آورده. نه، این علمت نفسم اگر خودش در قیامت به میل خودش میاد، فرمود در قیامت ما اینها رو میاریم دیگه، اماته و احیا همینه دیگه، فرمود ما اینها رو میاریم. ولی این که میاریم، هر کسی مسافر که ما میگیریم وارد بشید، این چمدون دستشه، ما وادارشون میکنیم. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، ما میگیم علوی ها بیان، عموی ها بیان، صف میکشن میان، ما اینا رو میاریم. اما اینا رو که میاریم، هر کسی ساقش دست خودشه. علمت نفسون ما احذرت. درست این نکره در سیاق موجب است، نسل، اما به قرینه مقام مفید عموم. هر کی میدونه چی آورده، تو سمادونه چیه میدونه، تو ساگش چیه میدونه، هم میدونه. بله، این بر نه دو تا حرف است، این بار سنگینه دیگه، ولی بار سنگینش رو ناچار به دوش بکشه، و اگر زمین هم باشه ای باید بار بکشه، ولی چمدون رو دوش نکشه. سنگین بار حمل که معناش این نیست که به دوش بکشه، که ندارد که الله ظهور هم که این بار رو حمل میکند دیگر. این باربر این بار رو حمل میکند، حملش به دوش که نیست، که تارتم به دوشه، تارتم به دسته، تارتم به بازوه. این بار رو باید بکشه. عقلایی مطرح میکنه، این که میگوید احضرت دیگه مطلب روشنه دیگه. عقل یعنی عقل، بحثای فلسفی و کلام اینا نیست، این پیچیده نیست. فرمود این میاره، منتها وقتی که میگه میاره یعنی با او بود دیگر، جای دیگر نبود. این نرف از یه انباری بیاره، هر کس میاد با بار خودش با خودش میاره دیگه. عامل که عمل کرده است، این خیال میکنه که گذشته، چیزی که موجود شد از بین نمیرود. این تو خط تولیده، یه کاری کرده، اگه کار خیر بود این میفته تو خط تولید، کار شر بود خواهی ناکرده میفته تو خط تولید. این که میبینید یه وقتی مثلا میگن دروغ، بعد از 20 سال آدم رسوا میکنه، نه که این معجزه ای میکنه، خیر، این شخص 20 سال قبل یه کاری کرده، خب موجود. مگر یه چیز موجود معدوم میشه، این که موجود شد میفته تو خط تولید دیگه. این مال را گرفته، این مال از جای به جای دیگه رفته، این کار حالا جای دیگه رفته معدوم که نشد، اونجا اثر داره، اونجا دست به دست میگرده، اونجا دست به دست در طی این 20 سال گشت، یه جا سر در آورد. اینه که میگن دروغ آدم را رسوا میکنه، این یه علم غیبی نیست، این یه توجیه و تبیین عقلی میخواد. اگر چنونچه این مالی را که این برداشت، این دزدی که کرد، این از بین رفته، خب بله معدوم شده، معدوم که اثر ندارد. اما این مال جاش عوض شده، از خانه زید آمده به خانه عمر، این مال مسروق است، موجوده دیگه، این هم دست به دست میگرده، جا به جا میشه، بعد از 20 سال یه جا سر در میاره، این مال زید بود، این شخص رسوا میشه. عمل چه خوب چه بد معدوم نخواهد شد. ما این سیر کردیم آمدیم این طرف، او رو نمیبینیم. این تو نیست که حالا این شی که موجود شد از صحنه هستی رخت بربسته بشه، این نه، یه حرفی زدیم. این تو نیست که این حرفی که زدیم تو حالم رفته، که این قلب کسی رو به درد آورد، بسیار خوب، این قلب یه موجودیه، زخم بردار شد، زخمش کهنه شد، یه جا اثر کرد دیگر. هیچ یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست عمل چه خوب چه بد معدوم بشود، میفته تو خط تولی. این که ذات اقدسی را در سوره کهف از زبان خضر سلام الله علیه به موسی کلیم علیه السلام گفت، این که میبینیم ما این دیوار را داریم میچینیم، درست ما خسته ایم، اینم حاضر نشدن ما رو به عنوان مهمانی بپذیرن، فابا و ان یزیفهما، اما این دیوار زیرش گنجیه، مال تو بچیتیم، پدرشون آدم خوبی بود. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین تحتش کنز لهما و کان ابوهما صالحا، حالا یا پدر هفتم بود یا هفتادم بود، برخی از اینها رو مرحوم امیرالاسلام تو مجمع نقل کرده، حالا یا پدر هفتادم نبود، پدر هفتم یا پدر هفتادم، خب 70 سال قبل پدر هفتادم، 70 سال قبل میشه 700 سال قبل، 7 نسل، 70 نسل. چون آدم صالح بود خضر تو راه میاد این بچه ها رو حفظ بکنه. مگر میشه چیزی در دنیا موجود بشه بعد معدوم بشه؟ که شدنی نیست. این عقل عقله، این عقل را قرآن تبیین کرده، بیان کرده که عمل میفته تو خط تولی، یه وقتی سر در میاره. هیچ ممکن نیست کسی خلاف بکنه بعد رسوانش، هیچ ممکن نیست کسی وفاق بکنه نتیجه نگیره. فرمود خود آدم ای رو، خب این که میفته تو خط تولید، رابطش از این آقا قطع میشه یا رابطش با این آقا هست؟ اگر رابطش از این آقا قطع شد چطور آبرویی رو میبره؟ بس میشه رابطه محفوظ دیگه. اون رابطه ای که با کان ابو هما صالحا، این رابطش از این بچه های یتیم قطع شد یا محفوظه؟ اگر رابطش قطع شد دیگه خضر تو راه نمیاد کارشون انجام بده که، مثلا شو رابطه محفوظه دیگه. پس عمل هست، رابطه هست، علمت نفسون معذرت. این رابطه ها را قرآن تبیین میکند. این حرف ذخیره اون چنانی اعتباری نیست که سرقت کنه. این رابطه طوری است که سرقت پذیر نیست. این رابطه ول نمیکنه. لیس الانسان الا ما سعی، این مال اوست. چون مال اوست آبروی او را حفظ میکند. چون این شخص نوه هفتادم یا هفتم یا فرزند بلا فاصله فرق نمیکند. فرزند بلا فاصله کسی است که کان ابوهما صالحا، این گنج باید به اینا برسید. خضر که مخصوص اون زمان گذشته نبود، همیشه خضر تو راهه. اولیای الهی بسیاری از شاگردان وجود بارک حضرت خضر راهن دیگر، به منزله خضر راهن، به مسابه خضر راهن. اینا یه مشکل آدم حل میکنن. این رابطه هست، منتها انسان وقتی که اون روز حق ظاهر شده است میفهمد که انباری از اعمال با او بود. علمت نفسون ما احضرت، هم خودش به همراه داره، مثل که بارش همه تو هیچ چیزی تو جیبشه، منتها مواظب نیست، ولی تو جیب اوست، هیچ کس نمیتونه از جیبش بگیره، منتها او غفلت دارد، نمیدونه که چیز تو جیبشه. بعد قیامت که میشن میگن دست به جیب بکن ببین چی داری، دست به جیب بکنه ببینه یه فرون کارتوشه. علمت نفسون ما احضرت، این قرینه همه کارهای خیر. ما بکن من نعمت فمن الله هست. این آیه دارد ما بکن من نعمت فمن الله، چه در دعاهای نماز چه در تعقیبات نماز این جمله رو میگویم، اللهم ما بنا من نعمت فمنک، این مربوط اون دیگه. این و ان الی ربک المنتهی بیانگر همانه که هر کاری که شما بکنید بالاخره ریشش خداست، هر خیری هم که باشه ریشش خداست. ما همیشه بدهکاریم، اینطور نیست که کسی طلبکار باشد بگه من این کار کردم. اون اگه باشه معاذالله حرف نمرود قارون در میاد که میگوید انما اوتیتو علی علم عندی، که واقع ما باید خیلی مواظب حرفمون باشیم که بگیم ما خودمون 40 سال درس خوندیم مثلا عالم شدیم تو کلمه یاد گرفتیم. این حرف همون حرف قارونه دیگه. اصلا انسان نباید بگه ما دود شراخ خوردیم، ما این همه زحمت کشیدیم. این قارون محروم غیر از این نگفته بود، گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. انما اوتیتو، حرف نمرود یا حرف فرعون اونا یه حرف دیگه است، اما قارون که همین رو میگفت، که میگفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. مگر الان سرمایه دارای ما رباخارای ما غیر از این میگن؟ اونم همین میگن دیگه، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم، چه طلبی شما از ما دارید؟ انما اوتیتو علی علم عندی حرف قارونیه. خب در اینجا فرمود به این که بل لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا یقینا بدن، اگر چون چه یه مقدار سعی بکند میبیند دیگر. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، به بهترین وجه پاداش میبیند، یعنی اگر خیر باشد که دیگه 10 برابر و مانند اون خواهد میبیند. و ان الی ربک المنتهی، تمام، نه تنها کار از این طرف بریم به الله میرسیم، از این طرف بریم به الله برسیم، یعنی در سیر علل فاعلی بخوایم بالا بریم. آغاز همه اینا خداست، هو الذی خلق السماوات والارض. از طرف معاد بریم، اون هو الاخر است. از طرف علل فاعلی بریم، هو الاول است. از طرف علل همراه بریم، هو معکم عین ما. هر طرف بری به خدا میرسی. اینطور نیست که حالا مخصوص به معاد باشد که هو معکم اینما کنتم، طرف شرق بری طرف غرب بری، شرقا و غربا راه همینه. فرمود هو معکم اینما کنتم، شرق بخواد بری میبینی به خدا میرسی، غرب بری به خدا میرسی، به طرف علل فاعلی بری هو الاول است، به طرف علل غایی بری هو الاخر است. جایی نیست که ذات اقدس اله آنجا حضور نداشته باشد. و ان الى ربک المنتهى و ای طرف سرتم و الى ای طرف رجعتم. خب و ان لیس الانسان الا ما سعى. پس این چیز اصول کلی است. پس این دیگه مثل جریان هست حجت سلام الله علیه. بعد این فرماد وقت کتب ناف زبور من بعد ذکر ان الارض یارس یواد سیارو، یعنی چی؟ این دیگه از تصدیر احتیاج به استصاب شد سابقه نیست. یعنی این جریان هست حجت رو ما اونجا گفتیم. این دیگه منش اینه که آیا حکمی است که مثلا در اون شریعت آمد ما استصاب بکنیم؟ نه، این مربوط به استصاب شد سابق نیست. این یه اصل کلیست به اسلام برمیگردد. ما در که صحیفه که وجود باره که زبور داوود دادیم که او رهبر انقلاب بود دیگه، که قتل داوود و جالوت، ما در نامه و کتابی که برای اون رهبر انقلاب نوشتیم گفتیم جریان اصل حجت اینه ان الارزه یرس و بعدها یرس ایراد سالون. اینه که میگه ما اونجا گفتیم یعنی چی؟ یعنی این جزئه شریعت و منهاج اونهاست یا جز امور مشکوک است که شما استصحاب بکنید شریعت سابقه رو؟ نه، این جز اسلامه. چون جز اسلام است، ان دین در اسلام تفکیک پذیر نیست. این جاهایی که میگه ما قبلا گفتیم یعنی این دیگه نسخ شدنی نیست. این آیه که در سوره مبارکه نجم هست نظیر آیه سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی بعد تؤثرون الحیات الدنیا والآخره خیر و ابقا نظیر لقد کتبنا فی الزبور بعد ذکر ان الارض یرث، اینا جزء اسلام. وقتی قرآن میگه ما اینا رو قبلا گفتیم، یعنی اینا مونده نیست دیگه، وگرنه اگه قبلا گفته بودیم حالا نسخ شد، خب این دیگه الان فایده ندارد گفتنش که. بنابراین محدوده احکام ثابت الهی کاملا مشخص میشود که چه بخشی ثابت است چه بخشی سیار. فرمود به این که نشاط و اندوه شما یه عللی هم دارد، او میخندونه، او میگریونه. اگر نشاطی مالی خوب به شما داد، خوشحال شدید، ما بکن من نعمتین فی من الله. بعد هم اگر یه وقتی حادثه تلخی پیش آمد، ولا نبلون نکن به شیء مرخوم ولجو نقص من اموال و انفس، ما شما رو میاز باییم دیگه. این طور نیست که شما در هیچ کاری مستقل باشید، شما در تمام موارد تحت آزمایش الهی هستید. تو بخشا از سوره مبارکه توبه قبلا گذشت که امتحان هر روزه، منتها بعضی از امتحان مثل همین امتحانات کنکور که سال یک دو بار هست. یا مثلا فرمود اولا یعلمون انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین. امتحان روزانه که انسان نامحرم ببینه یا نبینه، غیبت بکنه یا نکنه، حرام بخوره یا نخوره، حالا اینو روزانه است، هر لحظه است. اما گاهی امتحانهای سالانه یا سالی دوبار پیش میاد، یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، سال یک بار یا دو بار امتحانهای مهم پیش میاد. قبلا به صورت غزوه بود که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم غزواتی را برای حضرتش تحمیل کرده بودن. این امتحان سال یک بار یا دو بار، این امتحانهای مهم اینه. اما امتحانات جزئی لنبلون نکن بشه، این دیگه دائمی است. اینجا هم از حک و ابکا امتحان دائمی است، هر حادثی که پیش میاد ما به نام نعمتن فمنک، و اگر چون چه خدای ناکرد تلخ است که به ما گفتن وستعین و به صبر و صلات. این صبر اونچنان عظمتی دارد که در کنار ستون دینه. این که میگن استعین و به صبر یعنی چی؟ صبر اگر یه وصف باشد، وصف خالی، خود انسان به چی بچسبه؟ نماز اگر صرف قرائت و خوندن حمد و ثنا باشه، انسان به چی بچسبه؟ اما فرمود نماز ستون دینه. خب یه وقتی خطر پیش آمد بچسب به این ستون دیگه. این صبرم که کنار صلات ذکر شده، یعنی صبرم ستون دینه. خب آدم عاقل به ستون میچسبه، تو چیکار میکنه؟ فرمود شما نمیدونی این صبر ستونه، بچسب به صبر. شما نمیدونی صلات ستونه، بچسب به صلات. استعینو بالصبر والصلاة لأن الصبر عمود الدين لأن الصلاة عمود الدين. خب اگر عمود نباشه ستون نباشه به چی بجسبه؟ امیدوارم این چنین باشه ان شاء الله. الحمدلله.